الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلواتی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه و رفتگان از این جلسات منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که در جمع ما اقامه نماز می نمودند و جای اونها در محفل و مجلس و در این ایام خالی است، مؤسسین این بنا و منسوبین به جمع حاضر تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از رذایل اخلاقی از دیدگاه قرآن بحث شهوت پرستی است که عرض کردیم شهوت هم به معنای عام یعنی افراط در تمام زمینه‌های زندگی دنیایی، چه در جلب ثروت، چه در کسب مقام، چه در امیال شهوانی، گاهی اوقات شهوت در کلام زیاد گفتن، شهوت در خوابیدن زیاد، هر چیزی که از حد اعتدال خودش خارج بشود جنبه شهوت عام پیدا میکنه. و معنای خاصش هم همون شهوت جنسی بود که اشاره ای رو ما در جلسات گذشته عرض کردیم. تکمیل بحث گذشته، بحث امشب ما راه‌های درمان شهوت پرستی است. ما چه کنیم که گرفتار این افراط و تفریط ها در زندگی نشویم، در تمام مسائل زندگیمون اعتدال داشته باشیم، میانه رو باشیم. دو راهکار رو با استفاده از روایات و احادیث استفاده میشه برای کنترل و هدایت شهوت به سمت و سوی رضایت پروردگار. اول راه علمی است که راه علمی درمان شهوت این است که یه مقداری اندیشه کنیم، فکر کنیم کسانی که گرفتار این مسائل شدن آیا بار خود رو بستن، نتیجه گرفتن، در زندگی موفق بودن یا ناموفق، آیا تحصیل زیاد ثروت کسی رو سیراب میکنه، آیا لجام گسیختگی در مسائل جنسی کسی رو اشباع میکنه، آیا کسب مقام و قدرت اقناع کننده است، سیراب کننده است. یه مقداری به تاریخ گذشتگان خودمون برگردیم، کسانی که کسب مقام کردند، کسانی که قدرت داشتند، کسانی که ثروت‌های هنگفت داشتند، کسانی که حرم سراها را انداخته بودند، به کجا رسید سرنوشت اونها؟ آیا موفق بودند؟ این زندگی برای اونها موند؟ از اونها جز ننگ و آر چیزی باقی مانده و نام اونها رو که میبرند به نیکی یاد میکنن یا به زشتی. این راه علمی است، ازایی که از راه های رسیدن به معرفت تاریخه. ما از تاریخ گذشتگان درس بگیریم. در بحث راه علمی من یه حدیث رو از پیامبر نقل کنم که این حدیث یه مقداری اندیشه کنیم. ما خیلی از معضلات اجتماعمون ریشش در عملکرد خود ماست. خدا نه برای بنده هاش بد میخواد، نه خدا میخواد قحطی بیاد، نه سیل بیاد، نه ایدز بیاد، نه بیماری های صعب العلاج جدید الحدوث واقع بشه. این روایت رو من از اصول کافی یادداشت کردم. روایت عجیبی است و روایت هشدار دهنده است. پیامبر یه مقدار ما تو اینا دقت کنیم ببینیم ریشه گرفتاریمون کجاست، چوب کجا رو داریم میخوریم. مشکلات ما به قول آیون ترک ها هست، میگن عملیندن پاپیچیندر، جدن هم امینه. کارای ما گریبانمون رو گرفته، خطاهامون گرفتار کرده ما رو. پیغمبر اکرم فرمود خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. پنج ویژگی است که اگر شما رو در بر گرفت پناه ببرید به خدا از این صفات. حواستون باشه مبتلا نشید، جامعتون آلوده نشه. اگر آلوده شد دیگه پناه باید برد به خدا، خودتون رو اصلاح کنید. اول، لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن فی اسلافهم الذين مزوا. پناه بر خدا. حالا من یکی یکی اینا رو میگم ببینید آیون چوب کجا رو داریم میخوریم، درد کجاست. میگه چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن. ما مبتلا به درد شدیم ولی نمیدونیم دردمون چیه. مثل مریضی که سرطان داره فکر میکنه سالمه، خیلی خطرناکه. اون مریضی که باور نداره مریضه، ای اصلاح شدنی نیست. میگن دارو بخور، میگه من که باکیم نیست. دکتر برو، میگه من که بیمار نیستم. این مرض میکشه این رو. ولی اونی که قبول میکنه بیماره و میفهمد که مریضه، در صدد درمان بیماری برمیاد. پیغمبر فرمود اگر فاحشه تو جامعه شما ظاهر شد که الان هست، بدحجابی، بیحجابی، بیبندوباری، لجام گسیختگی اخلاقی تو خانواده ها، جلسات صله رحم ها سراسر معصیت، آنتنهای ماهواره و دختر و پسر در کنار هم نشستن و مسائل فساد تو خانواده ها راه یافتن، اینا فاحشه است دیگه، اینا فحشاست. فحشا گناهان است که حالا یه تعبیر فحشا میگن گناهان بزرگ پنهانی است، یه تعبیر کلی هم میگن مجموع خطا و لغزش ها. پیغمبر فرمود اگر فاحشه ظاهر شد، چون نفس فحشا گناه پنهانی است، اما اگه ظهور پیدا کرد، این بدحجابی میاد تو جامعه، این آراستگی برای محرم میشه برای نامحرم. یکی از مؤمنین میگه من چند شب قبل فلکه عرض شد که ستاد، میگه یک دو سه تا دختر و پسری رو دیدم، رفتار زشتی از اینها دیدم که حالا رو منبر نمیشه گفت. بلاخره همه مسائل رو زشتی ها گاهی اوقات گفتنش هم ترویج زشتی است. گفت من رفتم جلو گفتم که آقا مگه تو غیرت نداری؟ حالا ما حمله به صحت میکنیم میگیم شاید این زن تو باشه، نامزد تو باشه، محرم تو باشه، اما این کار تو ملأ عام، مگه تو غیرت نداری؟ حالا حمله به صحت میکنیم نمیگیم این نامحرمه. گفت آقا میخواستن بریزن ما رو بزنن. خیلی بد وضعی است. کسی بخواد حق بگه بگه کتکش میزنیم، اونی که میخواد حقیقت بگه بهش برخورد بکنن، از اون طرف جلو فساد و ول کنن، هر کسی هر جنایتی میخواد بکنه آزاد باشه، اونی که میخواد حق بگه محدود باشه. پیغمبر فرمود اگر فاحشه تو جامعه شما ظاهر شد، به جایی رسید که علنی شد افاحشه، فساد شد علنی، حتی یعلنوها، علنی انجام بدن. اگر این جوری شد الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع، خدا جامعتون رو گرفتار میکنه به بیماری طاعون و بیماری ها و دردهایی که در گذشته این مریضی ها نبود. الان بیماری ایدز گذشته بود، یه سری بیماری های صعب العلاج امروزی که اصطلاح علمی روش میگذارن، گذشته اصلا این بحث ها نبود، این کسالت ها نبود، این مرض ها نبود، اینا چوب همون ظهور فحشا رو داریم میخوریم. رسول الله فرمود اگر فحشا ظهور پیدا کرد، علنی شد، یه مرضهایی تو جامعتون را پیدا میکنه که در گذشته بیماری ها نبود. حالا آیون اطباء توش میمونه، آن نمیدونیم بیماری ناشناخته است. سرطان، حالا سرطان یه بیماری متداوله، یه سری بیماری هایی که آقای خود انسان میشنم میگن آقای بیماری جدیده ناشناخته است، اینا همون چوب ظهور فحشا رو میخوریم. این یک. دوم، این یه مقدار ما راهکار علمی رو دارم عرض میکنم، یه خود فکر کنیم ما با ظهور فحشا جامعهمون سامان پیدا میکنه یا نابسامان میشه، خوشبخت میشیم یا بدبخت میشه جامعه. با کشف حجاب و رواج فساد و ظهور رباخوری و بیبندوباری های اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی ما به نتیجه میرسیم یا داریم اجتماعمونو از دست میدیم، دنیامونو از دست میدیم. دوم، پیغمبر فرمود ولم ینقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین و شدت المعون و جور السلطان. اگر در جامعه ای نقص مکیال و میزان شد، این برمیگرده به آیونی که تو بازارن سر و کار ترازو دارن، اگر اونهایی که سر و کار با ترازو دارن کم فروشی کردن، حالا چه کم فروشی چه گران فروشی، کم گذاشت تو کار یا کم میفروشه یا اینکه گران میفروشه و اجحاف میکنه، اگر چنین شد تو جامعه، رسول الله فرمود الا اخذوا بالسنین، خدا جامعتون رو یا گرفتار قحطی میکنه، یک، یا گرفتار گران شدن قیمت ها می کند، دو، یا گرفتار جور سلطان می کند، سه. پس لرزه گران فروشی و کم فروشی این سه مطلبه: قحطی، گران شدن اجناس، جور حکام. به یکی از این سه تا عقوبتتون می کند. حالا چرا قیمت میره بالا؟ چون ما خودمون به خودمون رحم نداریم، خودمون به خودمون انصاف نداریم و ایمان هم ضعیف، میگیم آقا ما اگر رحم کنیم ضرر میکنیم. خدا شاهده کجا سراغ داری کسی گذشت کرده باشه، رحم کرده باشه برای خدا، خدا بذاره پشیمون بشه. آقا امام صادق یکی از تجار مدینه آمد خدمت حضرت، آدم مطمئنی بود، آقا ما میخوایم بریم تجارت. امام 1000 دینار طلا بهش دادن، فهمدن منم تو سرمایه شریک کن. اینو من بارها عرض کردم، ائمه ما جز متمکنین جامعه بودن. اگه ائمه اقبال به دنیا نداشتن، نه اینکه نمیتونستن، نمیخواستن. ما گاهی اوقات بعضیا فکر میکنن ائمه مثلا از او افراد واجب الزکات مستحق بودن. نوع این باغات تو مدینه که هنوز آثارش باقی است در شارع اوالی، چاهای آبشو امیرالمؤمنین به آب رسون، آبار علی الان تو مدینه معروفه. امام باقر، امام صادق هم تجارت میکردن، هم سرمایه داشتن، هم املاک داشتن، ولی خب اقبالی به دنیا نداشتن، وابسته به دنیا نبودن. امام 1000 سکه دادن این تاجر مطمئن، پول حضرت رو کرد گندم، بار کرد رفتن شام. بعد از مدتی برگشت و آمد خدمت امام صادق، گفت یا ابن رسول الله، الحمدلله پول شما برکت داشت، این 1000 سکه طلای خودتون، 1000 سکه دیگه هم گذاشت کنارش، گفت اینم منفعت. یعنی به اصطلاح اقتصاددانا صدی صد منفعت، پول پول آورده. امام تعجب کردن، حالا علل قاعده هر کسی براش منفعت زیاد بیان با خوشحال بشه، خدا بابات بیامرزه، عجب تاجر زرنگی هستی، بازم پولار بیدیم به تو بری تجارت. اما امام صادق ببینید چه فرمود، حضرت فرمود مگه چی خریدی، چه کار کردی اینقدر منفعت گیرت آمد؟ گو آقا گندم خریدیم. گفتن چه کار کردی اینقدر سود گیرتون آمد؟ گو ما با یه عده از تجار مدینه گندم بار کردیم رفتیم شام، چند منزلی شام عده از تجار داشتن بر میگشتن، ما به اینا گفتیم وضع گندم تو شام چطوره؟ گفتن یه خورده زمینش داره نایاب میشه. گفت ما همونجا با تجاری که با هم بودیم هم قسم شدیم، گفتیم ما پیمان میبندیم تو شام بارها رو سرش باز نکنیم، به مشتری عرضه نکنیم مگر به دو برابر قیمت. وقتی رفتیم تو شام دوشنبه بود، تا جمعه صبر کردیم، قیمت رفت بالا رفت بالا رفت بالا، رسید به دو برابر قیمت، سر خرجین ها رو باز کردیم، به دو برابر قیمت فروختیم. امام فرمودن وای بر تو، مسلمان با مسلمان هم پیمان می شود که به مسلمان جنس رو گران بفروشه؟ من در دیناری از این هزار دینار تصرف نمی کنم، حالی که امام مظهر ولایت الهیه است. پول حرام اگه بخواد تو مصرف خودش خرج بشه، امام صادق میدونه چجور باید خرج کنه. امام فرمودن تمام این هزار دینار منفعت رو بفرست شام، اونجا بده بین فقراء شام به عنوان مجهول المالک مصرف کنن، یک دینار از این منفعت رو من نمیخوام. و امروز چقدر تو جامعه ما مردم به هم بیانصافی میکنن. یا آقای دو سال پیش آیون روز دوم یا سوم محرم بود، گفت صبح من رفتم یه مقداری نایلون خریدم برای روی سر اون عرض شود که بالاخره چادری که کشیده بودیم رو حیات برای روزخانی. گفت زور ابر شد، عصر یه نم بارونی آمد، گفت یه مقداری نایلون کم بود، رفتم دوباره سراغ اون آقا، صبح داده به ما متری 800 تومن، عصر رفتم گفت متری 850 تومن. خدا شاهده برای این ملت نباید قحطی بیاد. حالا اینو عرض کنم، شما خوبید، شما امکان داره بگه ما که خوبیم، اون علیه ما علیه داره ظلم کنه، به من چه؟ قاعده خلقت اینه وقتی عذاب آمد آیون تر و خشک میسوزن. البته اون کسی که صالح بوده به اجرش میرسه، مجازات میشه تو این جریان، ولی ترفیع درجه است براش، و اونی که بعد این عذاب داره تعذیبش میکنه. گفت رفتم گفتم آقا یه مقدار نایلون کم آوردیم میخوایم بخریم، گفت متری 850 تومن. گفتم من صبح آمدم ازت گرفتم متری 800 تومن. گفت صبح صبح بود. گفتم یه صبح تو از متری 50 تومن گرون شد. گفت بله. گفتم آقا برای مجلس امام حسینه، برای خونه شخصی که نیست. گفت برای هر کی میخواد باشه، امام حسین و غیر امام حسین ما سرمون نمیشه. حالا میگی مسلمون هم هستیم، نمازم بعضیامون میخونیم و به کمر میزنیم. گفتم آقا برای چیه دفع اینقدر گرم شد؟ گفت مینم بینی بارون اومد. آیون پدران ما نقل کردن زمانی که تو همین شیراز ما باران میامد، تجار کسبه روز چراغ روشن میکردن، به شکرانه نزول رحمت جنسا رو ارزونتر میدادن دست مردم. میگفتن داره بارون میاد، شکرانه نزول رحمت ما جنسو ارزونتر میدیم، حالا بارون میاد جنسو گرون میکنه. پیغمبر فرمود اگر نقص در مکیال و میزان باشه، کم فروشی و گرون فروشی ثمرش این. سوم، ولم یمنع الزکات الا منع المطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا. رسول الله فرمود مردم زکاتشون رو نمیدن، آقای کشاورز بی انصاف هیا دعا کنید بارون بیاد. خب وقتی بارون اومد برکت خدا داد به زراعته، چرا زکاتتو نمیدی؟ تو فامیل خودت فقیر نیست، تو روستای خودت محتاج نیست، مسجد نداری، خب از این پول زکات برو مسجد بساز، راه روستاتون خرابه برو راه رو درست کن. مگه میگن زکات برو بده مثلا دست بیت المال؟ خودت برو زکات رو خرج کن. رسول الله فرمود وقتی که زکات پرداخت نشه، خدا جلوی نزول باران رو میگیره. و اگر به خاطر حیوانات نبود اصلا باران نمی آمد. ما بعضی از ما ممنون این حیوانا هستیم، واقعا مدیون همین بهائمی هستیم که تو این صحرا و دشت بالاخره عرض شود که حیوانند و تکلیفی ندارن، خدا به خاطر اینا نزول رحمت میکنه. پیغمبر فرمود اگه به خاطر بهائم نبود این منع زکات مردم جلو رحمت الهی و نزول باران رو میگرفت. چهارم، ولم ینقضوا عهد الله و عهد رسوله الا سلط الله علیهم عدوهم و اخذوا بعض ما فی ایدیهم. اگر پیغمبر فرمود، نکته چهارم اینا ببینید آیون همش تبعات عمل کرده خود ما مردمه. وقتی در جامعه نقض عهد خدا میشه، پیمان خدا رو میشکنن، نماز مگر عهد الله نیست؟ روزه مگر عهد الله نیست؟ حجاب مگر عهد الله نیست؟ خمس و زکات مگر عهد الله نیست؟ دست 600 آیه قانونی مگر عهد الله نیست؟ خدا شاهد چشم برزخی باز کنیم قرآن تو جامعه ما داره لگدمال میشه، از خانواده ها گرفته، بعضی از ادارات گرفته، فقط میبوسیم کاغذ و جلد و میبوسیم. پیغمبر فرمود نقض عهد خدا و نقض عهد پیغمبر و دستورات پیغمبر ثمرش این است که خداوند مسلط می کند بر شما دشمنانتون رو. سلط الله علیهم عدوهم و اخذوا بعض ما فی ایدیهم. دشمنم وقتی بر شما مسلط شد منابعتون رو میبره، امکاناتتون رو میبره. آیون ما که دید کارشناسی نداریم، حالا پشت پرده نیستیم، چرا مردم عراق به این وضع مبتلا هستن؟ من نمیخوام بگم 100% اینها، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خانی و نه من. وقتی عهد خدا شکسته شد، آیت الله العظمای خویی در اون انقلاب عراق سال 70 ایشون اطلاعیه داد، شورای 8 نفری معین کرد، آمد تو میدان، این مرجع بزرگ آوردن تو عرصه مبارزه، یه دفعه مردم رها کردن ایشون رو. صدام 130 هلیکوپتر فرستاد رو سر نجف، اون شورای 8 نفری که ایشون معین کردن، آیت الله مستنبد، آیت الله خلخالی، آیت الله حکیم، عده از کملین نجف رو به عنوان شورای انقلاب عراق همه رو گرفتن بردن نابود کردن، اثری هم از اونها نبود. چرا باید به این وضع مردم مبتلا بشن؟ آیت الله خویی رو هم بردن بغداد. من فیلم ملاقات ایشون رو با صدام خودم دیدم، ایشون در نهایت بیماری صدام داشت جسارت میکرد به ایشون و مردم بی تفاوت. وقتی جان محترم شد، عهد خدا و پیغمبر رعایت کرده نشد، خب امثال صدامی رو خدا مسلط میکنه، 30 چند سال امکانات این مردم رو به باد فنا میده. الانم که ببینید امریکا و نیروهای کفر، حالا ما پشت پرده رو نمیدونیم چه خبره، چرا بعضی از کشورها کفر میاد مسلط میشه؟ چون عهد خدا شکسته میشه، چون به دستورات دین عمل نمیشه، دستورات پیغمبر فراموش میشه. و نکته پنجم، رسول الله فرمود ولم یحکمو بغیر ما انزل الله الا جعل الله عز و جل بأسهم بینهم. مردم اگه تو جامعه حکم خدا عمل نشه، دستورات خدا عمل نشه، آب دستور خدا رو میگن مثلا عرض شود که استبداد، دستور الهی رو میگن دیکتاتوری. خدا شاهد درد جامعه ما آیون امروز خواهران محترم تو اینه که به اسلام عمل نمیشه. اسلام خیلی دین زیبایی است، ما فاصله گرفتیم، ما یه مقداری شکاف افتاده. اگر به حکم خدا عمل بشود، پیغمبر فرمود اختلاف بین شما نمیفته، رمز اختلافات اینه که به حکم خدا عمل نمیشه. چون اگه همه تابع حکم خدا باشن که دیگه اختلافی ندارن. اگه همه مطیع اوامر الهی باشیم، مطیع اوامر پیغمبر باشیم، این اختلافات و نزاع و تشاجر، خدا رحمت کنه امام رو، امام میفرمودن اگه همه انبیا تو یه شهر جمع بشن با هم اختلاف پیدا نمی کنن، چون کار برای خداست. وقتی کار برای خدا شد، چه من چه شما، منم میشم مؤید شما، شما میشی مؤید من. این منیت هایی که تو بین بعضی از ما مردم هست دلیل بر اینه که به حکم خدا عمل نمی کنیم. خب این پنج مطلب یه مقداری فکر کنیم، ببینیم چوب کجا رو داریم میخوریم. اگه گرانی تو مملکت، اگر مشکلات اخلاقی در مملکت داریم، اگر اختلافات هست، اگر رحمت به موقع نازل نمیشه، اینا برمیگرده به عملکرد خود ما. لذا یه مقداری در راهکار علمی دقت کنیم که بی توجهی به دستورات خدا و پیغمبر و دین و پیمودن راه شهوت پرستی ثمرش چیست. من راه عملی رو هم عرض کنم، امشب جمع کنم هر دو راهکار رو، تکمیل کنیم عرایض رو. در راهکار عملی اول اشباع برای کنترل شهوت، اشباع صحیح امیال جنسی که من اینو خیلی روش بحث دارم. حالا یکی دو تا روایت رو من عرض کنم، فکر میکنم که این رو باید هفته آینده روش بیشتر صحبت کرد، چون امروز یکی از معضلات جامعه ماست. من میخوام ریشه این اشباع رو پیدا کنیم، کجا ما میتونیم کنترل کنیم که جوانان ما اینگونه رو به گناه نیارن، رو به فساد نیارن. جوانهایی که فطرتشون پاکه، خدا پاک اینها رو آفریده، چرا متاسفانه متمایل میشن به تبعیت از شیطان؟ این علتها رو پیدا کنیم و راهکارها رو بیان کنیم. من یه فراز از خطبه امام جواد رو براتون بخونم. آقا امام جواد تو خطبه عقدشون این جمله رو فرمودن، در بهار جلد 50 متن کامل خطبه است، یه فراز از خطبه‌ای که خود آقا امام جواد، خطبه عقد خودشون بود. اما بعد فقط کان من فضل الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام. امام جواد فرمودن یکی از فضلها و محبتها و الطاف الهی بر مردم اینه که خدا بی نیاز کرد مردم رو به واسطه حلال از حرام. آیون هیچ کجا تو اسلام بنبست وجود نداره. یعنی اگه اسلام میگه نکن، مقابلش راه رو باز کرده. اگه اسلام میگه نگو، چگونه گفتن رو اسلام ارائه طریق کرده. اگه میگه این راه ممنوع، راه مشروع رو باز کرده. یه جا ندارید که اسلام بگه این کار ممنوع اما دستور نداشته باشه در برابرش، راه رو معین نکرده باشه. امام جواد می‌فرماید که از الطاف الهی اینه که خداوند شما رو غنی کرد، ما رو غنی و بی‌نیاز کرد به واسطه حلال از حرام. راه داره برای کنترل شهوت، راه حلال رو به پیمان، نه به حرام آلوده بشیم. یه حدیثم از آقا امیرالمومنین تقدیم کنم. آقا امیرالمومنین فرمود مؤمن للمؤمن ثلاث ساعات. مؤمن سه تا ساعت تو زندگیش داره، یعنی برنامه 24 ساعتش رو باید سه بخش تقسیم کنه. ساعتون یوناجی فیها ربه، یه بخشی از شبانه روزتون رو آیون در خلوت با خدا بذارید، با خداتون خلوت کنید. شما نیاز دارید، نیازمندید، محدودید، محتاجید، ضعیفید، خودتون رو وصل کنید به ذات نامحدود بی نیاز غنی، خودتون رو شارژ کنید. گاهی اوقات دیدین باتری هایی که شارژ میشه، تا داره شارژرش تمام میشه وصلش میکنن با اون دستگاهی که اینو تأمین میکنه. شبانه روز باید یه بخشی رو بذارید برای ارتباط با خدا، شارژر معنوی خودتون. این یک. و ساعتون یرم و معاشه، و یه بخشی از شبانه روزتونم بذارید برای اصلاح معاش زندگیتون. مؤمن که همش تو نماز شب نیست، همش برم کنج مسجد و نماز بخونم و الهی علب، برو آقا دنبال کار، دنبال تلاش، دنبال معاش. بعضی ها دین رو بد فهمیدن، فکر میکنه دین فقط اینه که صبح بیاد مسجد، زور بیاد مسجد، بقیرم بخوابه، بعدم بگه اللهم ارزقنا. آقا برو دنبال کار، مسجد به جای خود، کار و تلاش به جای خود. یرم و معاشه، امام میفرماد یه بخشی از اوقات شبانه روزتون رو برای اصلاح زندگیتون قرار بدید. اهل کار و تلاش باشید، اهل اقتصاد باشید. و ساعتون یخلی بین نفسه و بین لذت آفیما یحل و یجمل. امام میفرماد یه بخشی از شبانه روزتون رو هم اختصاص بدید برای خودتون و لذتهایی که بر شما حلاله و سبب آراستگی شما میشه. شما نیاز به تفریح دارید، نیاز به لذت دارید، لذا یه ساعتم باید همین باشه. مؤمن اینجوری نیست که آقا مؤمن فقط نماز، مؤمن فقط قرآن. آقا امیرالمؤمنین رو قبول داریم، به روایت عمل کنیم. یه بخشی از شبانه روزتون باید بذارید برای تفریح، بذارید برای لذت، بذارید برای اشباع هرچه که امیال نفسانی. اینو خدا داده، درست استفاده کنیم تو این سه بخش. حالا آقا میگه که آقا، یه خانمی آمد گفت حاج آقا من با شوهرم اختلاف دارم، 6 ماه با هم حرف نمیزنیم. خب تو مسلمانی؟ یه خانم محجبه، شوهرش هم از مسئولین در یکی از ادارات. خب یه آقا مسئول موفقه، این تو خانه خودش در مانده. گفت من چیزی که حالا میخوام از شما سوال کنم اینه، دختر من محجبه است، اخیراً متوجه شدم از خانه که میره بیرون با چادر میره، بین راه چادرشو در میاره میذاره تو کیف، در مدرسه چادر میکنه سر، از مدرسه که میاد بیرون در میاره نزدیک منزه. گفتم خواهر من برید از این عبادت خودت و شوهرت توبه کنید. آقا شما مسلمانی که 6 ماه زن و شوهر توی خونه با هم حرف نزنن، غذا رو ببری سر پله بذاری شوهرت بخوره مثل دوتا بیگانه، چه اسلامیه که شما دارید؟ من یه نامه ای رو از امام دیدم، من اینجا تمام کنم این بحث، عرض شود که اشباع صحیح امیال جنسی رو من یه بحثی میخوام مفصل بحث کنم، مخصوصا پدرها و مادرها دقت کنن، بحث هفته آینده ما. به خدا قسم اینا جاهلیت پیش رفته است. باسکول بیاریم دختر وزن کنیم به وزنش طلا، 10,000 سکه، بعد میگن کی داده کی گرفته، این چه حرف غلطی است. مهریه رو خانم عروس میتونم اون شب اول ازدواج به شوهر بگه خونت نمیام، مهریم اول بده تا بیام. یعنی چه کی داده کی گرفته؟ آیون تو شیراز ما دختر دانشجوی مسیحی تازه مسلمان شده ازدواج کرد، خدا گواه اینو بیارن روز قیامت سر پل صراط، خیلی از پدر دخترها حرف برای گفتن ندارن. اینا های معدلی سر دفتردار اصلا نوشته اون مهریه رو زده تو دفتر خونش. یه خانم دختر مسیحی دانشجویی که مسلمان شد 3 سال قبل تو این شیراز شوهر کرد با یه دانشجوی مسلمان، مهریه 50 تومن، 50 تو 1 تومنی ها، نه این تومنی که تو بازار میگن، تومن تو بازار میگه 50 تومن، 50 میلیون، اینقدر میلیون بیبرکت شده که 50 تومن، 50 تو 1 تومنی که پول یک کورس تاکسی هم نیست، 50 تو 1 تومنی به نام 5 تن آل عبا و 5 شاخه گل. این زندگی زندگیست. سراغم داشتم پدر دختری مهر کلان کرد، داماد نااهل در اومد، پدر دختر گفت مهر نمیخوام، جهیزیه هم که دستته برای خودت، 5 میلیون پول دستی بهت میدم، بی دختر رو طلاق بده. وقتی ایمان فراموش شد ثمرش همینه. اینو متاسفانه ما مسئولیم، ما تو جامعهمون یه مقدارشو پدر و مادرها دارن دامن میزنن به این مفاسد. امام صادق فرمود اگه پدر و مادری قدرت تزویج جوانشو داشته باشه و اسباب ازدواجشو فراهم نکنه، هرچه این جوان گناه کنه پدر و مادر شریکن. حالا بابا میاد مسجد نماز میخونه، جوانش پناه بر خدا آلوده به گناه، هم میگه آقای بچه هست حالا فعلا باشدش. حالا البته ما مخالف نیستیم به این که زندگی خوب، زندگی راحت، اما قرآن میفرماد مرحوم شهید در کتاب فقهی لمعه میفرماد از این آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، فهمیده میشه که شرط داماد بودن پولدار بودن نیست. داماد فقیر هم ازدواجش درسته. اگه دامادی بیاد بگه الان من شغل ندارم، کار ندارم، ولی فعلا یه لباسی تنمه، این ازدواج ازدواج درستی است؟ بگه من بیکارم، معلوم نیست فردا چه کار کنم. قرآن میفرماد بهش دختر بده اگه ایمان داره و اگر مؤمنه. این اگه مؤمن باشه بیکار نمیمونه تو خونه، میره دنبال کار. خب اینه انشاءالله بحث هفته آینده ما در بحث راهکار عملی، که چند مطلب رو من یادداشت کردم برای کنترل شهوات جنسی در جامعه که مقداری ما موفق تر عمل کنیم. خب سلام میکنیم، ایام فاطمیه است، به محضر بزرگ بانوی هستی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. بعد از شهادت بیبی آقا امیرالمومنین خیلی تنها شد. ام ایمن لله امام حسین بود، بانویی بود که زمانی که سیدالشهدا به دنیا آمدن، ام ایمن مأمور بود روزی یک بار، دو بار، سه بار امام حسین رو می آورد خدمت پیغمبر. پیغمبر امام حسین رو می دیدن و می بوسیدن. دایه امام حسین بود، خیلی هم با بیت ولایت محرم بود، یعنی فرزندان علی و فاطمه به ام ایمن مأنوس بودند. مثل یه ایام که ایام خانه‌نشینی علی است، یه روز ام ایمن آمد گفت یا علی، از زمانی که فاطمه به شهادت رسیده دیگه شما از خانه بیرون نرفتی، علی خانه‌نشین شد، من بچه ها رو میگیرم، شما یه سری بیرون برید، بین مردم برید، کنار قبر پیغمبر برید، سر قبر شهدا تو بقی برید. آقا این همه تو خانه موندنم برای حال شما مساعد نیست. یه مردی مثل علی رو خانه نشوندن. ام ایمن نشست تو خانه، آقا امیرالمومنین از منزل بیرون رفتن. بعد از ساعتی آقا برگشتن منزل، دیدن ام ایمن در منزل ایستاده، سر به دیوار گذاشته، زار زار گریه می کند. ام ایمن چرا گریه می کنی؟ عرض کرد یا ابل حسن، دیگه در غیاب شما من تو این خانه تنها نمیمانم. چه شده ام ایمن؟ چه دیدی ام ایمن؟ گفت آقا دی بچه ها تا شما هستید رعایت آل شما رو میکنه، اما همین که از خانه پا بیرون گذاشتید، یه وقت دیدم یکی رفت سجاده مادر رو آورد، یکی جای نماز مادر رو نشون میده، یکی جای استراحت مادر رو نشون میده، یکی هم در و دیوار خانه را. همه بگیم مظلوم زهران.